جبهه ها و جهاد در پشت جبهه ها. شیاطین همه این گروه هایی که برای خدا قیام کردند ممکن است نفوذ کرده باشند. ما باید تمام قشر هایی که داریم خودشون در مقابل شیاطین و در مقابل منافقان بایستند.
سرسبزتر از روح بهاران بودی، لبخند زلال چشم ساران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی، در ذهن کبیر چشمه جوشنده، بر قوم آتش رسول باران بودی.
بله، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو نمایش هستید. در این ساعت نوبت میرسه به برنامه آینه جادو که به مدت حدود 60 دقیقه تقدیمتون میشه. بشنوید.
رسانه،
فرهنگ،
آگاهی رسانه‌ای،
فرهنگ،
توسعه،
سواد رسانه‌ای،
هنر،
هنر،
جامعه،
در رسانه.
آینه جادو، کلی به سوی آگاهی رسانه.
آینه جادو.
دنیای امروز دنیای آشفتگی و سردرگمی و سرگشتگیه و همه ما به یک آینه جادو نیاز داریم.
آینه جادو،
کلاهبرداری مثلث، ساز جعلی.
آینه جادو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش که امروز هم برنامه خودتون، برنامه آینه جادو رو همراهی میکنید. بنده دکتر لیلا وصالی، دکترای علوم ارتباطات و معاون آموزش انجمن سواد رسانه ایران، در هفته جهانی سواد رسانه‌ای در خدمت شما هستم. امروز قرار هست با موضوع ارسال عکس خصوصی برای دوست مجازی در خدمت شما باشیم و در این باب در خدمت جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، دکترای تخصصی روانشناسی، مشاور خانواده و استاد دانشگاه، و جناب سروان بهنام مالمیر، کارشناس ارشد پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا، در خدمت شما هستیم. من عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای دکتر نویدی مقدم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و جناب آقای مالمی و همه شنوندگان، شنوندگان فهیم برنامه خوب شما.
خیلی متشکرم از شما و همچنین عرض سلام دارم خدمت شما جناب سروان مالمیر بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
متشکرم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همکاران عزیزتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت مهمان بزرگوار برنامه‌تون.
خیلی متشکرم از شما، سپاسگزارم. جناب آقای دکتر نوید مقدم بزرگوار، موضوعی که ما امروز قرار هست راجع بهش صحبت بکنیم بحث ارسال عکس خصوصی برای دوست مجازی هست. این موضوع تا چه اندازه طبیعی تلقی میشه و میتونه از جذابیت‌های فضای مجازی باشه و کجا میتونه تبدیل به یک بیماری و در واقع یک امر غیر طبیعی در زندگی ما باشه؟
بسیار خوب. من در ابتدا تشکر میکنم از انتخاب این موضوع و بحث صمیمیت رو مطرح میکنم به عنوان اولین عامل در پیدا کردن دوست و ادامه مسیر دوست. ما همدلی رو داریم، حل مسئله رو داریم، عرضم به خدمتتون حل تعارض رو داریم و مدیریت خشم. اینها ما پایه‌های صمیمیت هست. اگر فردی میخواد از تنهایی خارج بشه، اولین کاری که میخواد انجام بده بحث همدلیه.
بله.
و توی این همدلی در فضای مجازی مهمترین چیزی که وجود داره ایمنی سازی رسانه‌ای هست. یعنی اینکه اگر عکسی یا فیلمی میخواد ارسال بشه، اول باید یک دوره آشنایی سپری بشه. یک دوره تحقیقات و بررسی سپری بشه، در نهایت به دلنشستن باشه و اون موقع اگر عکسی میخواد جابجا بشه با شناخت کاملی که از فرد و طرف مقابلش پیدا میکنه این اتفاق بیفته، البته در چارچوب موازین اخلاقی.
خب این چه مقدار زمان میطلبه؟ یعنی آیا ممکنه که این وابسته به زمان باشه یا میتونه به سرعت اتفاق بیفته؟
ببینید این ما مطرح بکنیم که خیلی از افراد بر اساس تیپ‌های شخصیتی که دارن و نیازهای مثل درونگرایی، برونگرایی یا مسائلی از این دست و دیده شدن به عنوان یک نیاز روانشناختی خیلی وقتا ورود پیدا میکنن. ما میبینیم بعضی از افراد هستن که دوست دارن دیده بشن، زودتر دیده بشن و مسیر رو میخوان زودتر به هر حال به سرانجام برسن. بعد ببینیم اصلا هدف از این ارسال عکس ها چی هست و بازتابی که دریافت میکنن یا اون واکنش متقابلی که دریافت میکنن چی هست. بنابراین یکی از نیازها نیاز به دیده شدن هست و دیده نشدن خیلی وقتا مساوی با استراب یا فراموشی است. بنابراین فرد فکر میکنه که این عکسی که ارسال میکنه و به سرعت داره ارسال میکنه یک فرصت براش برای به دست آوردن یک موقعیت جدید.
خب اساساً آیا این یک نیاز طبیعی بشر محسوب میشه؟ یعنی اشتراک گذاشتن عکس و فیلم ما با دیگران این یک نیاز طبیعی هست برای دیده شدن یا میتونه حتی جنبه های بیمارگونه هم به خودش بگیره؟
بله، این ببینید بنیادی ترین دلواپسی بشر فراموشی است. یعنی این که شاید بگیم که یکی از نیازهای اولیه روانشناختی و مسائلی که تو این حوزه هستش ما باید بهش بپردازیم. پس بنابراین نیاز به دیده شدن دست کم به دو تا عامل وابسته هستش و ساختار روانی افراد رو اینجا نشون میده: درونگرایی، برونگرا. آیا درونگرا عکس ارسال میکنه؟ آیا برونگرا عکس ارسال میکنه؟ اینا رو ما باید بیایم بررسی بکنیم و بله. خدمتتون اون یافته ها رو عرض بکنیم. ببینید اینها هر کدوم با عنوان نردبان فردیت خیش ازش یاد میشه. ما کجای این نردبان هستیم؟ یک پلکان هایی رو شما در نظر بگیرید برای اینکه شخص ببینیم در کجا ایستاده و اون نیازهای خودش از نیازهای فیزیولوژیک گرفته تا نیازهای خودشکوفایی. خب یک نفر عکس رو ارسال میکنه برای اینکه میخواد در یک مثلا مجله پژوهشی، در یک سمینار، یک کنفرانس بین المللی مثلا خودشکوفایی خودش رو به منصه ظهور برسونه. فرد دیگری نیازهای فیزیولوژیک داره و عکس خودش رو میفرسته برای حالا به هر حال اون مسائلی که شاید جاش نباشه در موردش صحبت بکنیم و معمولا دچار مشکل میشه، دچار چالش میشه. پس ببینید این نیازها برای همه افراد هست، اما نوع استفاده‌ای که از این عکس‌ها و ارسال این عکس‌ها و بازتاب‌هایی که برای فرد داره بسته به اون ساختار روانی فرد و خصوصیات شخصیتیش داره.
خیلی متشکرم از شما جناب سروان مالمیر بزرگوار. صحبتی که مطرح شد اینه که خیلی از این عکس‌ها و فیلم‌هایی که به اشتراک گذاشته میشن، فارغ از اینکه با چه هدفی به اشتراک گذاشته شدن، ممکنه مورد استفاده یا سوء استفاده افراد دیگه قرار بگیرن. اولا که حالا ما در بحث رسانه این رو داریم که وقتی کسی عکسی رو به اشتراک گذاشت به این معناست که یک بار انتشار اولیه در مورد اون عکس انجام شده و حالا فردی که میخواد از اون استفاده بکنه یا حتی یک خبرگزاری برای استفاده مجدد از اون عکس نیاز به اجازه مجدد از فرد نداره، چون در فضای عمومی قبلا این عکس منتشر شده. اما این چه پیامدهایی برای افراد میتونه ایجاد بکنه؟ آیا تا حالا در این زمینه شما مراجعه داشتید؟
باید خدمت شما عرض کنم که سرنوشت یک تصویر یا عکس خصوصی تا زمانی در دستان ما هست که اون رو منتشر نکرده باشیم.
بله.
وقتی اون رو در فضای مجازی ما منتشر میکنیم دیگه نمیتونیم اونو کنترلش بکنیم که دست کیا برسه و کیا اینو ببینن یا نبینن. بنابراین وقتی عکس منتشر شد باید هر گونه سوء استفاده رو ما متصور باشیم برای این تصویری که از خودمون منتشر کردیم. ممکنه تصویر از نظر ما مورد خاصی هم نداشته باشه، اما باید ببینیم که اون فرد سوجو یا مجرمی که میخواد از این سوء استفاده بکنه چه هدفی رو دنبال میکنه. یه وقت میبینیم ما یه سری تصاویر برای اکانت، برای پروفایل خودمون انتخاب کردیم، تصاویری که مورد خاصی هم نداره، ولی اگر همین تصاویر رو کنار هم قرار بدیم و یک نفر به قصد سوء استفاده داشته باشه میتونه خیلی راحت یک صفحه جعلی با نام ما ایجاد بکنه، این تصاویر رو در کنار هم دیگه قرار بده و اون هدفی که حالا مد نظر خودش هست رو دنبال بکنه. پس قبل از این که عکسی رو ما منتشر بکنیم باید به عواقب احتمالی اون حتما فکر بکنیم. حالا داشتیم نمونه های مختلفی داشتیم که حتی شکایت هایی شده، پرونده های تشکیل شده که سوء استفاده شده، حتی از تصاویر دستکاری شده، یعنی تصویری که کاملا سالم بوده رو اومدن با استفاده از نرم افزارهای ادیت تصویر که وجود داره یه سری عکسای دیگه ازش به وجود آوردن، طراحی کردن و از طریق اون تصاویر حتی باجگیری و اخاذی کردن از خانواده اون فرد.
بله.
بنابراین تا قبل از انتشار عکس ما میتونیم تضمین بدیم که هیچ اتفاقی برای ما تو فضای مجازی نمیفته، اما به محض اینکه اون دکمه انتشار رو بزنیم قطعاً هر گونه عواقب، هر گونه سوء استفاده های متصور هست. فرقی
حتی ما این نمونه ها رو هم داشتیم که مثلا فردی عکسی رو ابتدا منتشر میکنه، شاید در کسری از ثانیه به این نتیجه میرسه که اشتباه کرده و بلافاصله حذف میکنه، اما به دلیل اینکه امروز خیلی از ویژگی های پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی به این صورته که خیلی سریع تمام عکس هایی که ما داریم دریافت میکنیم در گالری ما ذخیره میشه، این در واقع اون عکس از دست اون فرد و از دسترسش خارج شده و در گوشی های افراد بسیار زیادی ذخیره شده بدون اینکه، حالا شاید خیلی مدت کوتاه بوده در لحظه ارسال تا لحظه حذف، اما در واقع این عکس دیگه واقعا از دسترس او خارج شده. چه توصیه هایی در این زمینه دارید که ما پیش از انتشار عکس به چه موضوعاتی در زمینه حریم خصوصی خودمون باید توجه داشته باشیم؟
این موضوع فقط مرتبط با عکس نیست.
بله.
حتی نمونه حالا امروزیشو میتونیم مثال بزنیم، توییت هایی هستش که در توییتر منتشر شده.
بله.
مقامات اسرائیلی به خاطر همین جنایت هایی که علیه مردم غزه انجام دادن و بمباران کردن این بیمارستان بوده، توییت هایی که منتشر شد ولی بلا فاصله پاکشون کردن، الان در دسترس همه کاربرای فضای مجازی هست. یعنی به معنی اینکه منتشر شد اختیارش دست خودشون نبوده، حتی حذفش هم کردن باز هم کسانی بودن که این تصاویر، این توییت ها رو بتونن ضبطشون بکنن.
بله.
برای همین باید خیلی مراقب باشیم. ما اگر بخوایم به مخاطبین توصیه بکنیم، باید بگیم که اگر شما قبل از انتشار هر تصویر یه مقدار فکر کنید که اگر این تصویر دست کسی بیفته چه نگرانی هایی میتونه برای من داشته باشه، آیا حریم خصوصی من رو میتونه تحت تأثیر قرار بده یا نه، یا بهتر بگیم ما اگر این تصاویری که داریم و تو گوشی هامون ذخیره شده رو اگر به عنوان، حالا توصیه‌مونه که اصلا ذخیره نکنیم تو گوشی، چون گوشی 100% امن نیست و میتونه،
کجا باید ذخیره بکنن؟
تو حافظه های جانبی پیشنهاد میکنیم حتما ذخیره بشه. خب کاربردهای مختلفی داره تلفن همراه، مهمترین کاربرد تلفن همراه برای تماس برقرار کردن هست، نه تصویر گرفتن و عکاسی. برای این کار دوربین های عکاسی تعریف شده.
ولی خب این اتفاق میفته دیگه، به هر حال
وسیله ای هستش که در دسترس عموم هست و بسیار حالا قابل حمل و
راحتی
خاصی داره، خب مخاطب داره استفاده میکنه و ذخیره میکنه. ولی خب راهکارهایی هست برای ایمن سازیش، یکی این که دالا پوشه بندی بشن این پوشه ها، رمزگذاری بشن، بلا فاصله اون تصاویری که مورد نیازمون نیست رو حتما به حافظه های جانبی، فلش مموری ها منتقل کنیم و در دسترس یا در معرض خطر بالا دسترسی غیر مجاز قرار نگیرن، خب قطعا میتونه خیلی مفید باشه. ما اگر این گوشی تلفن همراهمون رو مثل یک آلبوم خانوادگی در نظر بگیریم، آیا این آلبوم خانوادگیمون رو به هر کسی که میاد وارد خونه ما میشه نشون میدیم؟ قطعا نه، نشون نمیدیم، چون یه سری تصاویر هستن که مختص به خود ما هستن و اگر کسی اونها رو ببینه حالا ممکنه یه سری تبعات برای ما داشته باشه.
درسته.
پس گوشی های تلفن همراه ما و تصاویری که از طریق این گوشی ها گرفته شده و این تصاویر رو ما حتی در پیج های خصوصی خودمون هم منتشر میکنیم میتونه عواقبی برای ما داشته.
حتی جناب سروان ما نمونه هایی داشتیم که فرد مثلا در برای اینکه نشون بده مثلا تاریخ تولدش کی هست، مثلا عکس صفحه شناسنامش رو منتشر کرده، یا کارت هایی که حالا به عنوان کارت های هویتی افراد شناخته میشن، از کارت ملی گرفته تا مثلا کارت بانکیش رو، حالا مثلا فردی که داره خرید و فروش میکنه کارت بانکیش رو ممکنه به اشتراک گذاشته باشه. خب اینها میتونه چه پیامدهایی داشته باشه برای فرد میاد و اطلاعاتی که مربوط به خود فرد هست روی کارت ملیش، روی صفحه شناسنامه‌اش یا توی کارت بانکیش، اینها چگونه میتونه مخاطره ایجاد بکنه برای او؟
ببینید، تمام مواردی که شما فرمودین جزء اطلاعات هویتی ما به حساب میان، حتی کارت بانکی، کارت ملی، شناسنامه و موارد مختلف، اینا همشون اطلاعات هویتی ما به حساب میان. همونطور که ما در فضای واقعی اگر شناسنامه یک فرد رو داشته باشیم میتونیم ساده ترین کار بریم فیلم بگیریم با این شناسنامه،
بله،
یا نمونه های مختلف، طبیعتاً اگر این اطلاعات در اختیار افراد دیگه تو فضای مجازی هم قرار بگیرن امکان سوء استفاده وجود داره. همین کارت بانکی که شما اشاره کردین، خب خودش حاوی شماره کارت و تاریخ انقضا و CVV2 هست که این،
بله،
اطلاعات یکی از ملزومات کارت به کارت کردن هستن، انتقال وجه هستن، که اگر ما اینا رو در اختیار کسی قرار بدیم، حداقلش اینه که نصف اطلاعات مورد نیاز رو به اون فرد دادیم. یا همین منتشر کردن تصویر شناسنامه برای حالا تاریخ تولد ما، خب شماره شناسنامه، احیانا کد ملی، اسم خودمون، اسم پدر و مادرمون تو این تصویر شناسنامه وجود داره و اگر کسی اینا رو داشته باشه میتونه خیلی راحت با درست کردن پیج های جعلی از ما سوء استفاده کنه، میتونه با بعدها با برقراری تماس های تلفنی و دادن همین اطلاعاتی که ما منتشر کردیم از ما سوء استفاده بکنه. نمونه های مختلفی وجود داره، نمونش برای حتی مثلا سرویس یخچال فریزرمون تماس میگیرن که شما چون فلان یخچال رو گرفتین با فلان ضمانتنامه، سرویس کار ما میاد برای سرویس یخچال شما، این مشخصات رو دارید و خیلی راحت میتونن سوء استفاده بکنن.
بله.
پس توصیه میشه که به شما این موارد،
یعنی اطلاعات واقعی نتنن. از خود ما به ما میدن که ما رو مطمئن بکنن که دارن درست میگن و ما بهشون اعتماد میکنیم.
خودمون منتشر کردیم،
بله،
تو فاصله زمانی دیگه به خود ما منتقل میکنن و اعتماد ما رو جلب میکنن. اطلاعات کارت های بانکیتون خیلی مهمه، حواستون بهشون باشه. کلاهبرداری مثلثی، رسیدساز جعلی،
آینه ی جادو، کلی به سوی آگاهی رسانه‌ای. جناب آقای دکتر نوید مقدم بزرگوار، یکی از موضوعات جدی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره به اشتراک گذاشتن عکس‌ها و تصاویر خصوصی از زندگی افراد. حالا این میتونه با بهانه‌های مختلف به معنای انتشار و نمایش تصاویری از خوشبختی فرد، مثلا با همسرش، کسی که تازه ازدواج کرده یا ماننده اینها باشه. خب این چه مشکلاتی میتونه ایجاد بکنه برای خود فرد و این حالا ریشه اون چه میتونه باشه؟ آیا واقعا کسی که احساس خوشبختی میکنه این اندازه از خودش عکس و فیلم به نمایش میگذاره و اینکه چه تأثیری روی مخاطبانش میگذاره، کسانی که این تصاویر رو میبینند، حالا میخوان مجرد یا متأهل باشن، احساس خوشبختی یا احساس ناخوشبختی در زندگیشون داشته باشن؟
بسیار عالی. من صحبت‌های خودم رو با سوال شما میبرم به سمت یک آکواریوم شیشه‌ای.
بله.
توی یک آکواریوم شیشه‌ای ما زندگی می‌کنیم در فضای مجازی که هر کسی می‌تونه با یک سنگ با یک حالا به هر حال پرتاب یک چیز، حالا حتی میتونه یک کلام باشه، میتونه یک پیام باشه،
بله،
یا یک کامنت بذاره، این شکسته بشه، حتی رابطه شکسته بشه.
یعنی در واقع اگر درست متوجه شده باشم، ما گویا زندگیمون رو در یک آکواریوم شیشه‌ای قرار دادیم که هر کسی با پرتاب کوچکترین سنگی میتونه اون رو بشکنه. حالا این میتونه یک کلام باشه، یک تعریف باشه، یا یک توبیخ باشه که میتونه روی روح ما اثر بگذاره. بله،
همینطوره. و اینکه ما میایم تصاویر خودمون رو در فضای مجازی قرار میدیم، ما اینا رو میایم دسته‌بندی میکنیم. بعضی از افراد شخصیت‌های هیجانی دارند،
بله،
و یک سری مسائلی از دوره کودکی خودشون دارن. مثلا ما بهش میگیم که حالا بعد معادل فارسی چنان بشه بگم، میگیم عقده جلب توجه.
بله،
یعنی اینکه فرد از بچگی دوست داشته که دیده بشه، حالا بزرگ شده و تو یه مرحله قرار گرفته که تو این مرحله نیاز به بیشتر دیده شدن داره، دوستانش ببینن، افراد مختلف ببینن که این از این مرحله عبور کرد و تونسته یک موفقیت مثلا حالا زمینی پیدا بکنه و با یک نفر ازدواج میکنه. خب خیلی از افراد فکر میکنن که همه باهاشون مثل خودشون رفتار میکنن، یعنی همه چی اوکی هست، باز دوباره بگم فارسی، همه چی خوب هست، همه چی به هر حال همه افراد با دید مثبت بهشون نگاه میکنن. اما ما یادمون باشه بعضی از افراد حسادت در وجودشون نهفته. حتی ما در بحث روانشناسی صحبت میکنیم از اینکه حسادت میتونه چه اتفاقات و مشکلاتی رو برای فرد رقم بزنه، و در آیات و احادیث هم ما بحث حسادت رو داریم.
بله،
خب حالا یه سری افراد قبطه میخورن، سعی میکنن که خودشون رو مثلا تنظیم کنن، یه مقدار یاد میگیرن، اونها خودشون رو رشد میدن،
خودکنترلی دارن،
مقایسه سعودی میکنن، مقایسه نزولی میکنن، یعنی حال بهتری رو برای خودشون تجربه. اینم باید نگاه بکنیم از اون زاویه. اما با یک فردی که حسود هست و در فضای مجازی چیزی رو میبینی که خودش نداره، خیلی وقتا ما میبینیم که به سمت اون حرکت میکنه، به سمت اون موضوع حرکت میکنه، و چه بسا حتی شیوه های انتقام یا انتقامگیری از فردی که مثلا این وضعیت رو ایجاد کرده و حالش رو خراب کرده ایجاد میکنه. یعنی میره وارد میشه،
یعنی ممکنه شما تصاویری از خوشبختی خودتون به اشتراک بگذارید، اما این باعث بشه که فردی به دنبال
انتقامگیری حس
ناخوشایندی که خودش در زندگی داره از شما باشه،
و اون عقده‌ای که از دوره کودکی داشته این رو فکر میکنه که شما مخاطبش قرار دادید، مثلا اون رو
آمدانه خواستید که اون رو اذیت کنید،
میاد کامنت میذاره، تخریب میکنه، فضایی رو ایجاد میکنه که شکننده است.
خیلی متشکرم از شما، خیلی نکته مهمی رو بهش اشاره کردید، و اینکه فردی که به هر حال این گونه در واقع داره نمایش خوشبختی رو برای دیگران به اشتراک میگذاره، آیا واقعا در زندگی واقعیش هم همین اندازه خوشبخته، یا این در واقع کسی که این در زندگی واقعی خودش این اندازه احساس خوشبختی داره، آیا واقعا این نیاز رو داره که در فضای مجازی هم این خوشبختی رو به اشتراک بگذاره؟
نکته خیلی خوبی رو اشاره فرمودید. اینجا ما برمیگردیم به جلب ترحم.
بله،
خیلی از افراد سردی کانون خانوادگی خودشون رو در گرمی فضای مجازی دنبال میکنن، یعنی اینکه دنبال این هستن ببینن یه هیاهوی اونجا هست، افراد میان شروع میکنن به به هر حال نشون دادن خودشون، کارهای خودشون، دستاوردهای خودشون، و فکر میکنه که این جنبه رقابتی میتونه براش ایجاد بشه، و در یک جایی حتی بحث ترحم هم مطرح میشه، یعنی میاد مظلوم نمایی میکنه از وضعیت خودش. ما داریم مثلا موردایی رو داریم که مثلا با صورت کتک خورده، یا مثلا حتی برعکسش هم داریم، فقط این نیست که مثلا
بیاد
خوشبختی رو نشون بدن. این موارد یک بیماری است، به هر حال ببینید یک اختلال، یک بیماری است که اینها باید مورد بررسی قرار بدید، ولی در مجموع همه اینها برمیگرده به نیاز به دیده شدن، که باز برمیگرده به ساختار روانی افراد.
یه سوالم ازتون داشتم آقای دکتر، این که کودکانی که ما امروز اونها رو از عکس‌ها و تصاویر متعدد به نمایش میگذاریم در مورد فرزندانمون که خیلی اونها رو بهشون علاقمند هستیم، امروز داریم اونها رو عادت میدیم به این که در مرکز توجه همه قرار بگیرن، و اینها ممکنه وقتی به سن نوجوانی رسیدن دیگه این اندازه در مرکز توجه همه نباشند، به خصوص وقتی با ویژگی های تغییر ظاهری در سن بلوغ مواجه میشن. خب این اشتراک گذاری عکس و فیلم رو آیا ما امروز داریم بهش دامن میزنیم، به این عقده دیده شدن، به اینکه در واقع فرزندان ما در آینده نزدیک چنین رفتاری از خودشون در شبکه‌های اجتماعی به نمایش بگذارند؟
نکته خیلی خوبی اشاره شد. ببینید در مجموع فرزندانمون رو داریم آموزش میدیم، قبل از 5-6 سالگی نوعی داریم آموزش بهشون میدیم که وقتی وارد فضای تحصیلی میشند اونجا حتی ما مشکلات رو تو مدارس میبینیم، یعنی اون نیاز به دیده شدنه و تقویت، اگرچه یک نیاز طبیعی هست، این رو من خدمتتون عرض کنم، وقتی از یک حدی خارج میشه بیمارگونه میشه.
درست.
نیاز به دیده شدن یک نیاز پیشرفته، یعنی اگر ما بتونیم به طور درست از استفاده بکنیم.
حالا حتما راجع به این با شما صحبت میکنیم که اصلا این عکس ها چه مدل عکس هایی طبیعی هست در واقع چرا گذاریشون و کدام ها هست که در واقع غیر طبیعی محسوب میشه و ما سمتش نباید بریم. جناب سروان مالمیر بزرگوار، این که ما نمونه هایی داشتیم از بانوانی که در واقع در فضای در شبکه اجتماعی خودشون به دلیل اینکه صفحه‌شون رو خصوصی کردن احساس امنیت کردن و تصاویر خصوصی از خودشون منتشر کردن، اما بعدن این تصاویر خصوصی در صفحات نامناسبی منتشر شده و مثلا با عکس مشخصات ایشون اما با شماره تلفنی که حالا اون فرد رو به عنوان یک فرد بزهکار به جامعه معرفی کرده و ممکنه که حالا این تصویر و این صفحه در معرض دید اقوام و نزدیکان، خویشاوندان اون فرد، همسرشون، برادرشون قرار بگیره و این میتونه باعث از هم پاشیده شدن یک خانواده بشه. اینجا بحث حریم خصوصی که فرد برای خودش قائله، آیا اساسا ما میتونیم نسبت به شبکه‌های اجتماعی چنین احساس امنیتی داشته باشیم که ما تصاویر خصوصیمون رو در فضای یک صفحه خصوصی منتشر کنیم؟
نکته باید اشاره کنم اینجا اینه که امنیت سایبری هیچ وقت 100% نیست.
بله.
یعنی ما نمیتونیم ادعا کنیم که یک نفر، حتی الان کسی که اطلاعات کامپیوتری و سایبری خیلی بالایی داره، داره امنیت بالایی هست. امنیت نسبیه، به یه سری شرایط و یه سری کارها بستگی داره که میتونه امنیت ما رو بالا ببره یا کاهش بده. برای بالا بردن امنیتمون لازمه هم یکی از نکات مهمش اینه که تصاویر خصوصی خودمون رو منتشر نکنیم. اگر حالا تصاویر خصوصی تعریف داره که چه تصویری خصوصی به حساب میاد، چه تصویری خصوصی نیست. ممکن از نظر من یه تصویر خصوصی باشه.
اینو توضیح میفهمم.
ولی از نظر بستگی به حالا تربیت خانوادگی و سطح اجتماعی و موقعیت اجتماعی داره.
اگر بخوایم یک تعریف کلی راجع بهش داشته باشیم میتونیم این رو بگیم، حالا شما تایید یا تصدیق میفرمایید، که اگر تصویری که به اشتراک میگذاریم توسط دیگران بازنشر بشه یا به هر شکل دیگه در اختیار نزدیکان ما قرار بگیره، ما از بازنشر این تصویر احساس امنیت کنیم یا نکنیم، یعنی ممکنه برای ما درد سرساز بشه یا نشه، آیا میتونیم این رو در واقع معادل حریم خصوصی در این زمینه ببینیم؟
حالا بیشتر آقای دکتر نمیتونن در خصوص تصاویر که چه مدل خصوصی هست و چه مدل خصوصی نیست صحبت کنن، ولی خب از نظر خود بنده به صورت شخصی بخوام بگم، اون تصویری خصوصی به حساب میاد که اگر من این تصویر رو منتشر کنم و کسی این رو ببینه احساس ناخوشایندی به من دست بده، این از نظر من خصوصی برای خود من به حساب میاد. حالا ممکنه برای یه نفر دیگه این میزان خصوصی بودنش،
یا وقتی اطرافیانمون اون عکس رو ببینن برای ما ایجاد درد سر بشه.
ما نمونه داشتیم که تصاویر دست جمعی که گرفته شده، مثل مهمونی خصوصی و خانوادگی که بوده، تولدهایی که بوده، تصاویری که منتشر شده از نظر یه نفر خصوصی نبوده، منتشر کرده ولی برای سایرین که تون تصویر بودن خب یه سری دردسرهای ایجاد کرده.
بله.
پس میزان خصوصی بودن میگم بستگی به نوع طرف و حالا موقعیت اجتماعی اون فرد میتونه داشته باشه.
الان یه چیزی که خیلی مرسوم شده، خیلی از به خصوص نوجوانان ما توی این زمینه یا جوانان ما ممکنه که مثلا چندین صفحه خصوصی برای خودشون داشته باشن یا چندین اصطلاحاً چندین پیج برای خودشون داشته باشن، با هر کدوم عملی رو انجام میدن، یکیش مثلا میتونه مشترک بین اونها و خانواده‌شون باشه، ولی مثلا یک پیج رو گذاشتن برای تصاویر سایر خصوصیشون با دوستان و در واقع همکارانشون. این آیا ممکنه که مثلا تصاویری که دارن منتشر میکنن در صفحه خصوصی که با دوستانشون دارن راه پیدا بکنه به فضای وب و این در واقع کسانی بتونن این تصاویر رو منتقل بکنن به فضای عمومی و این براشون دردسر ساز بشه؟
دقیقا همین شکلی هست. ما اول باید ببینیم که خب نیاز و هدف افراد برای طراحی و ساختن پیج‌های مختلف چی هست.
بله.
یه سری خب پیج‌های